اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 12 ماه شعبان سال 1438 هجری قمری مطابق با 9 ماه می 2017 میلادی. مباحثه ما در طب المعصومین بیان 12 نکته در امروز. نکته اول، سوال فرمودن تو بحث کبد چرب، اگر کسی کبدش پرچرب باشه، مثلا گرید 2-3 باشه، برای کاهش کبد چرب از حیث آنزیم های چرب، برگ سبز کاهو 7 برگ، برگ کاسنی 7 برگ، سبزی شاتره 1 مش، سبزی جعفری 1 مش، کلم بروکلی خام 2 قاشق غذاخوری، کدو مسمای خام با پوستش 1 عدد متوسط، به همراه هر وعده غذایی مخصوصا با نهار و شام، با افطاری و با سحری باید بخوری. حال اگر چنین شخصی دچار چروکیدگی کبد یعنی فیبروز کبدی و یا دچار خشکی کبد یعنی سیروز کبدیه، علاوه بر اینها داروهای اختصاصی ضد سیروز کبدی رو باید مصرف، یعنی در 24 ساعت کبد چرب، یعنی در 24 ساعت اگر در مکانهای خشک از حیث جغرافیای طبیعی، در مکانهای خشک مثل کویری یا حاشیه کویره یا نیمه خشک مثل منطقه خراسان رضوی، منطقه نیمه خشک از حیث جغرافیای طبیعی، تو 24 ساعت باید نیم گرم سرگل زعفران رو به همراه غذاش بخوره. زرشک خام اگر مناطقی بود که شرجی بود، رطوباتش زیاده، مثل بنادر، بندر انزلی، بندر شهید رجایی، یا جزایر بود، جزیره قشم، جزیره مثلا چیزای دیگه، یا مثلا این و بندر انزلی این طرف، یا منطقه شمال ساری اینها بود، مثلا رودبار بود، مثلا مینو دشت بود، مثلا رطوبت زیاد نزدیک دریان، قسمت جنگل گلستونه، دره ابر مثلا رطوبت زیاده. حالا اگر سیروز کبدی داشت، حالا باید تو 24 ساعت یک گرم سرگل زعفران بخور به همراه غذا. دومین داروش چیه؟ ما درمان سیروز کبدی زرشک خامه، با هر وعده غذایی باید یک قاشق پلوخوری، غذاخوری زرشک خام، زرشک خام، خیسونده نباشه، تفتاده نباشه، زرشک خام بخور، یک قاشق غذاخوری با نهار یا افطار، یک قاشق غذاخوری با شام یا سحر. همچنین به همراه غذاش باید پیاز قرمز تازه خام 1 عدد متوسط با نهار، 1 عدد متوسط با شام، با افطار یا با سحر. این مال سیروز کبدی. در پیاز تو کتابای تخصصی بافشناسی انسانی مثل دکتر محمد صادق رشحان که 186 جلد کتاب نوشته. این متخصص باکشناسی انسانی، یعنی یک پاتولوژیسته. سه تا پسراش هم مؤمن و هر سه تاش دکتر. این بزرگوار یک صد روزی تقریبا مرحوم شده، تو آخرین کتابش این پیاز تازه قرمز خام رو هم برای سیروز کبدی آورده هم برای سرطان. گرفتین چی گفتم؟ خب کتابای دیگه هم هست، من خواستم یک دم دست بگم زود تصاویم. دکتر حجت الله پاشا تو کتاب کلینیک گیاهان دارویی ایران، هند، چین، کانادا، آمریکا، باز اونجا هم مؤمنان مطالبی درباره کانسر و سرطان جاهای متعددی کتابش داد، تخصصی دارویی ها، فارماکولوژی، داروشناسی گیاهی ها مطلب دارد. مثلا اونجا هم نگاه کنیم. این جواب سوال اول. جواب سوال دومتون، دو روز قبل بود داشتم فواید سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها، سبزی خرفه، بقلت الزهرا، بقلت المبارکه، بقلت اللینه، داشتم اینا رو توضیح میدادم. بعد گفتم تو روایات شیعه فرموده 99 بیماری درمان میشه، بعد برای شما 35 بیماری رو اسم بردم، حتی بعضی هاشون از بیماری های جدید بودن، تصال فهمیدیم مؤمنان اسم بردم. بعد یکی از بیماری هایی که از قدیم هم بوده ولی جدیدی ها اسمشو اینجوری گذاشتم، هرپس. گفتیم سبزی خرفه ضد هرپسه، درمان هرپس میکنه. بعد که کسی سوال کرد گفتم بعدم جواب میدم هرپس چیه. من واسه تون میخوام جوابش رو بدم عمو جان. پس سبزی خرفه، بقلت الزهرا، بقلت المبارکه، بقلت اللینه، این سبزی خرفه تا 99 بیماری خوب میکنه، 35 شش گفتم توضیح هم دادم. حالا یکی از اونا که اسمش بردم بیماری هرپس. حالا هرپس حالا اسم کاملش بنویسیم، هرپس زوستر. هرپس زوستر یعنی بیماری زونا. زونا رو شنیدین؟ تو صورت میزنه، زیر بغلا میزنه، مثلا نباید پارچی بهش بخوره، یه تیکه پارچی مثلا باید بباری، چون خیلی میسوزونه خیلی. حالا اینجا داروی این چی همون؟ گاهی تو کهن سالان هست و از زن آمد خیلی دردناک، هشکیشون تفلکا در داروش سه کلمه است. یه کلمهشو بهتون گفتم، اون چی بود؟ خرفه بود. درمانش چی عمو جان؟ سه کلمه یاد داشت بفهمید. سبزی خرفه هم بخورد، فصلی که نبود تخم خرفه، هم سبزی خرفه آبش رو به محل هرپس، به محل زونا بماله. گرفتین چیش گفتم؟ دومین داروش مؤمنان روغن بادام تلخ سمیه ها، هم قند خون پایین میاره هم ضد هرپسه. یه قاشق چای خوری، یادتون باشه سمیه، یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری بخوره، بعد محلهای درگیر این جوشا که شبه تاولیه و بسیار دردناک و سوزناکه، هم یه قاشق چای خوری از این میخوره
هم به آرامی روغن بادام تلخ روی محل ها میماله.
خوردن و مالیدن.
سومین داروی درمان هرپس یا زونا، هرپس سوستر، یه گیاهی هست که برای کبد ضرر داره، برای کبد ضرر داره، بهش میگیم گیاه پاخری. اینه عطاری ها میگن، اینجوری میگن گیاه پاخری. به اصطلاح کتاب های گیاه شناسی میگن گیاه پایخر. به اصطلاح علمی جدیدا میگن گیاه توسیلاج. توسیلاج، دوباره حرفم رو تکرار، گیاه پاخری یا توسیلاج نظیر گیاه کبر یا کبر یا تخم کبر یا کبر برای کبد ضرر داره، حتی آدم های سالم برای کبد چیه؟ ضرر داره. حالا ما میخواییم درمان هرپس بیماری زونا کنیم به کبدش هم آسیب نرسه، چیکار کنیم؟ محل هایی که درگیر زونا و هرپسه با جوشانده گیاه پاخری تو سیلاج ماساژ ملایم بده. میتونی پنبه رو بزنی تا این جوشونده، پنبه اصل که نخ پنبه هم پنبه طبیعی، پنبه شیمیایی نه، نخای پلی استریل یا پنبه نسوز نه، اونا سرطانزاست، خودش دیابت میاره، نه پنبه طبیعی یا نخ پنبه طبیعی، اینو میتونی تا این جوشونده بزنی به آرامی قسمت های زونا رو بکشی، روزی چند بار بیماری زونا یه هرپس درمان میشه. حالا یکیش مباحثه ما بود، یکی از شما سوال کردین هرپس چیه، اینجا توضیح دادم. حالا 10 مطلب دیگه باید خدمتتون بگم. مطلب اول، طب اسلامی 14 برتری داره بر طب نوین و طب سنتی. حالا یه 5 تاشون بنویسیم، 7 تاشم قبلنا گفتم، حالا چند تا بنویسیم. طب اسلامی کلی نگره. 2، در این حال جزئی نگر هم هست. 3، کم هزینه است. 4، بدون استرس. 5، جامع الفائده است. کثیر الفائده است. چند تا دیگه نقطه بذار. مطلب دوم، یک دارویی که میخوای تجویز کنی بایستی این خصوصیات رو داشته باشه، چه دارو شیمیایی چه دارو گیایی، باید این خصوصیات رو داشته باشه، چه داروهای هوشمند و مولکولی، داروهای هدفمند، دراک دیویلی ها، تو بحثای نانو 10 به توان منهای 9. حالا اینجا باید 4 خصوصیت داشته باشه کسی که دارو میخواد تجویز کنه. 1، تعداد داروش باید مشخص بشه، از حیث قرص یا کپسول یا شربت باید تعدادش چی باشه؟ مشخص باشه. 2، نوع ماده دارویی باید مشخص باشه. 3، خواص مواد رو باید بدونه و مواد مشخصه با خواص در نظر گرفته شده حالا تجویز برای مریض میشه. 4،
بله. خواص مواد. سوم خواص مواد. حالا این مواد در نظر گرفته شده با خواصی که میدونه، با بیماری که میدونه، با تشخیص درستی که داده، حالا در اولین زمان ممکن که میگیم فرصت طلایی درمان، مخصوصا تو بحثای فوریتای پزشکی یا اورژانس خیلی حرف اول میزنه، چون فرصتای طلایی ممکنه طرف یا ناقص بشه یا بمیره. حالا مومناجیری چه ساعت عملی باید داشته باشی و چه تجربه‌ای و چه دقتی، یعنی سرعت توأم با دقت. فصل فهمیدی عمو جون؟ حالا اینجا این ما سوم خواص مواد. چهارم، این دارویی که میدی باید این خصوصیت رو داشته باشه که رسوب در جاهای مختلف بدن نداشته باشه، مخصوصا رسوب در رگ‌ها. غالبا جاهای مختلف رسوب داره، مثل صفرا، مثل کلیه، مثل مثانه، یعنی حداقل باید مواظب باشی رسوب در رگ‌ها نداشته باشه که مشکلات تنگی عروق و تصلب شرائین پیش نیاد و دچار نابسامانی‌های قلبی و عروقی نشه. پس دارو بایستی این چهار خصوصیات رو داشته باشه، چه دارو گیاهی، چه دارو شیمیایی، چه داروهای هومیوپاتی که 80% گیاهی هن، 20% املاح معدنی هن از سنگای مختلف، چه داروهای درک دیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی که تو بحثای نانو داروهاست، مخصوصا تو درمان تومورهای سرطانی که بخوایم این تومور سرطانی رو سر جاش از بین ببریم، به بافتای مجاور و اعضای دیگه آسیب نزنه، با حالی که شیمی درمانی آسیب میزنه. در شیمی درمانی این داروی ضد سرطان کل بدنش میچرخه و میخواد ایجاد تومور سرطانی از بین مثلا ببره یا کنترلش کنه. این مطلب دوم. مطلب سوم، تو بحث خرفه کتابای مختلف که تحقیق میکنید، مثلا مبحث خرفه طب الائمه علامه شبر، مثلا مبحث خرفه محاسن برقی از کتب مرجع بحار وسایل شیعه کافی، محاسن برقی جلد دو صفحه 516 از حدیث 711 به بعد از باب 96. پس محاسن برقی جلد دو صفحه 516 باب 96 از حدیث 711 به بعد بحث خرفه. چند تا دیگه کتابم اون روز اسپردم براتون. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، حاج آقا بله، چرا اینقدر رو گیاه ها زوم میشی؟ به خاطر اینکه عمو جون غرب و شرق ازتون جلو نزنن. از 400,000 گونه گیاهی که تو دنیا شناخته شدن، اکثرش تو ایران هست. کشور ایران از 11-12 کشور اروپایی بیشتر تنوع گیاهی داره. میفهمی چی میگم؟ یعنی انگلستان، آلمان، فرانسه همجور برو تا 11-12 کشور اروپایی، تعداد گیاه، تنوع گیاه تو کشور شما از اینا بیشتره. حالا این انگلستان، این کانادا، این فرانسه، این آلمان غربی، این آمریکا، این چین، این ژاپن، بودجه‌های کلان سه تحقیقات گیاهی گذاشتن، زیست گیاهی، ترویج گیاهان مفید، مخصوصا گیاهان دارویی، حفظ جنگل‌ها، حفظ مرتع‌ها، ایجاد جنگل‌های مصنوعی،
تلطیف هوا، حفظ رطوبت لازم برای محیط تنفسی، محیط گیاهی، ایکالوژی تو بحثای محیط شناسی. حالا اینجا مؤمنا، بعضی هم ممکنه سمی باشم اما واسه مصارف پوست و اینا. الان این آمریکای جهانخوار، هی میگه آمریکای جهانخوار، بودجه تحقیقاتی گذاشته برای تولید آلو احورا انواع داروها از این که ما تراوایات شیعه میگیم صبر زرد، صبر زرد تراوایات شیعه داریم. آمریکا سالانه 1,000 میلیارد دلار گرفته. چی میگم؟ 1,000 میلیارد دلار میلیارد گفتم، یعنی این 1,000 که نوشتیم بعد باید 9 تا دیگه صرف بزنیم. 1,000 نگفتم، میلیون نگفتم، میلیارد گفتم اما نه 1 میلیارد، 1,000 میلیارد. میفهمی چی میگم؟ آفرین. حالا اینجا ایالات متحده آمریکا سالانه فقط از این آلو احورا 1,000 میلیارد دلار درآمد داره. قابل از مشهدی ها ناراحت نشیم، میخوام یه چیز بهتون بگم. حالا این همه آلو احورای خودرو دوربره ترقبه و شاندیز و زشک و جاغرق و ایور و اوور، یکی رد میشه لگد میزنه، یکی رد میشه چوب میزنه. شوخی نمیکنم اینا، خودم دیدم بیدارم میگم. یکی میگه اه اه چه چسبناکه. بخ مومن اینا مصارف دارویی داره، یادتون باشه روایات هم داره، نگذار دشمن بیشتر از من شما عمل کنه به فرمایشات قرآن ناطق که کلمات اهل بیت عصمت و طهارت. حرف امیر المؤمنین مظلوم رو گوش کن تو نهج البلاغه، الله الله بالقرآن. نگذارید امتای شما بر شما سبقت بگیرن در عمل کردن به قرآن، چون بحثمون در زمان ما بحثای اقتصاد مقاومتی و مانند ایناست. من یک دو سه روزه یکم زوم کردم رو بحث سبزی خرفه، یه مقدارم الان یک کلمه گفتم دیگه. همه تون ماشالله عاقلین، کل محبین اهل بیت عاقلن، شیعیان عاقلن، للعاقل یکفل اشاره، ها یه اشاره کردم دیگه بگیر برو تا بالا. میخوای فرد فعالی باشی، درآمدزایی کنی به نوع اقتصاد مقاومتی، کشورت به ایوری بر محتاج نباشه، به وام جهانی محتاج نباشه. بله بله، دورت ریخته ثروت، جمعش کن، فراوریش کن، محصول فراوری شده تحویل بده، ارزش افزوده رو میبری بالا. نه اینکه نعمت موجوده استفاده که نمی کنه ضایع هم میکنه. این چیه خارخاری تق، این چیه تلخ تق، هی تیپا میزنه خیلی توپ فوتباله. این وضع دوره برای که گیاه ها رو تارمار کنه بدون که علم گیاه شناسی داشته باشه. خب اینم یک کلمه‌ای که باید میگفتم لازم بود. مطلب چهارم، چهارمش گفتم، مطلب پنجم، بعضی چیزا مؤمنا بسیار بده ولی تجویز میشه. مثل چی عمو جون؟ مثل کلسیم شیمیایی. مثل چی؟ کلسیم شیمیایی. این کلسیم شیمیایی که تجویز میکنن مثل نقل و نبات، این هم سنگ کلیه میاره هم سکته میاره. خیلی چه غلطی اینقدر مد شده تو کشورهای مسلمین به دیکته دشمنای غربی شرقی. این کلسیم که تجویز میکنن مؤمنا، چه کلسیم عادی چه کلسیم دی، 500 میلی گرمی چند میلی گرمی فلان، روزی چند تا بخور، این هم سنگ کلیه میاره هم سکته میاره.
الان ردیف اول مرگ و میرها تو کشور ما سکته های قلبی عروقی هست. مناطقی که رسوب آبشون زیاده و آب آشامیدنیشون به اضافه سد و بند و اینها آبخیزداری آب چاه عمیق هم هست، مثل همین منطقه‌ای که زندگی میکنیم، نمیخوام اسم ببرم، رسوب آب زیاده، یکم کلور میزنن ضد عفونی که باز اون عوارض داره. حالا اینجا وقتی که رسوب خودش زیاده، تو رسوب رو رسوب میخوری، لذا درصد بیماران کلیوی تی این استان از تمام استانهای ایران بیشتره، حتی درصد بیماران دیالیزی بیشتره. گرفتین چی گفتم؟ بیشتر نمیتونم صحبت کنم. خوب تصور کردیم؟ پس اگر میخوای کلسیم بخوری، خب طبیعی بخور با زمیمه. قربون این قدیمی های عاقل، مثلا این ماستشی میخواست بخوره، یکم نعنا میزد، یکم پونه میزد، یکم کاکوتی میزد، یکم سردش میشد کشمش میزد، بعضیشون یکم مغز گردو میزنن. گرفتین چی گفتم؟ همونجور چیزای طبیعی، کلسیمت هم دریافت میکنه. مثلا شیر عسل، شیر خورما، حلیم گندانگوش، دنبال کلسیم میگردی. مثلا خورما با مغز بادوم شیرین، هر دوش سرشار از کلسیم. لازم نیست کلسیم شیمیایی بخوری، همون تو بحث پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز. بعد یه بار کسی اورژانسیه، حالا میگیم دو هفته چهار هفته کلسیم بخور، اما نه کسی که دائما میخوره چون که پوکی استخوان، خب جای دیگهش خراب میشه، عمرش کوتاه میشه، کلیهش آسیب میبینه. حالا اگر این بنده خودم اسکوربوت داشته باشه، یعنی بیماری کمبود ویتامین C داشته باشه، حالا دکترم واسش یک قرص جوشان ویتامین C بده، کسی که ویتامین C شیمیایی زیاد بخوره سنگ کلیه میگیره، علاوه بر بدیه دیگه. حالا بیا سنگ کلیه شد به توان دو، به تصاعد حسابی. نه لازم نیست عمو جون. سبزی خرفه یادتونه گفتم از حیث ویتامین C در ردیف هفتم هشتمه تو کل 400 هزار گیاه. حالا اینی که به زبون دکترای محترمه هی میگن پرتقال و گیری فروت و اینا، این مدل جدیدی هاشون میگن کیوی هم، کیوی هم ویتامین C داره، زنن یکم از درخت های پرتقال شما رو در به داغون کردن، کیوی کاشتن. حالا یادتون باشه این سبزی خرفه ویتامین C تو ردیف هفتم هشتمه، ولی ویتامین C پرتقال گیری فروت و کیوی اونا مقام های چیه؟ 59-60. قربون حضرت زهرا برن، قربون فرمایشات معصوم امام صادق علیه السلام برن، میگه بغلت الزهرا بغلت المبارکه بغلت اللینه، این تو جیره غذایت باشه. یک فیتو کیمیکال واقعیه، یعنی یک گیاهیه که مواد شیمیایی موجود رو یک جا داره که در گیاهانه. روایات میگه 99 بیماری رو خوب میکنه سبزی خرفه. اینم تذکر پنجم. مطلب هفتم، یه آقا سیدی بود که حاج آقا هرچی فرمودی و دو روز قبل درباره ماه دوم بهار بود، به ماهای رومی که نیسان بود، از رساله ذهبی امام رضا خوندی، راست میگه راست میگه. حالا درباره ماه سوم بهارم امام رضا فرمایشاتی داره، حالا من یک کلمش میخوام بگم. مطلب هفتمی که میخوام بگم بحث اینه، ایار ایار. بله شیشو من نگفتم، پنجم گفتم، آفرین شیشم نگفتم، چه شیشم بنویسیم. شیشم تذکرات در راستای چیزهایی که مخربه اگر نابجا مصرف بشه یا بیش از اندازه مصرف بشه ضربه زننده است، حتی اگر طبیعی و گیاهی باشه. حالا دو سه نمونه مثلا اگر کسی
مثلا سرطان معده دارد که فراگیر شده، داروی سرطان معدهش دو تا سم گیاهیه. دو تا چیه؟ علیکم السلام. دو تا سم گیاهیه، یکیش ریشه شیرین بیانه، یکی دیگر چیه؟ مامیران. مامیران هر دو سمیه. ولی چی کار کنیم؟ سرطان معدهش خوب بشه، پزشکی جدید ندارم ها. میگیره میشکافه، شک دارین هر روز دوست داریم مثل تحقیقات این فلکه علمدش، از فلکه تقی آباد به فلکه علمدش بیمارستان امید، این برش بیمارستان مهره، این بر بیمارستان امید، کل سرطانی ها استان میره اینجا. میخوام بگم وقتی سرطان معده فراگیر میشه، پزشکی جدید دارو نداره، همچون میشکافه ببینه این سرطان تا کجا پیشرفت کرده، بعد میدوزه میگه برو خونه هرچی میخوای بخور، این آب هم نمیتونه بخوره، میخوره بر میگردونه، اکثرا یکی دو ماه بیشتر از زنده نمیمونه. یادتون باشه سرطان های معده داروش دو کلمه است، دو کلمه. ریشه شیرین بیان چجوری بخوره؟ دم کرده شیرین بیان قبل از غذا، بعد از غذا. حالا این دم کردهش چجوری؟ یک قاشق چای خوری، یک قاشق چای خوری پودر ریشه شیرین بیان در یه استکان آب جوش، 10 دقیقه 15 دقیقه دم میکشه، بعد با عسل اسطوخودوس شیرین کنه، ضد کیست و توماره شیرین کنه بخوره قبل از غذا، قبل از صبحونه، قبل از نهار، قبل از شام. حالا بعد غذا، بعد از غذا بازم همون شیرین بیانه ها، اما به 3 صورت هست. میتونه مملایی شیرین بیان بخوره، مملایی شیرین بیان یه قاشق چای خوری، میتونه شیره شیرین بیان بخوره، اینم یه قاشق چای، یا اون یا این، یا این که میتونه قرص گیاهیه شیرینوش، شیرینوش از داروخونه بخره، یک عدد بسایش 30 عددی، یک عدد بعد غذا بخوره. خب مریض راحت بشه، هر کدوم دم دستش بود، مملایی شیرین بیان یه قاشق چای خور، شیره شیرین بیان، شیره شیرین بیان یه قاشق چای خور، یا اون یا این، یا قرص گیاهی شیرینوش یک عدد. خب یادتون بود مؤمنا
مملایی چی فرمودن؟
شیرین بیان مملایی ها با لام نوشتم ها، اشتباه نگیری با مومیا، با عرق الجبال مومیایی، با اون اشتباه نگیری، اون یه ماده شیمیایی از فشار صخره‌های کوه، سیاه رنگ، رنگش سیاه متالیک، اصلا تو به مباحث ما نداره، همجور که نوشت این با لامه. حالا اینجا
فرقش با شیرین بیان چی؟
زمین تا آسمون
دو
شیمیایی طبیعیه، این گیاهیه.
مومیایی
نه، اون ربطی به مباحث ما نداره،
شیمیایی قابل خوردن،
قابل خوردن آره، یعنی ربطی مواسه ما نداره، حالا مباحثه به هم میخواد.
نه نه اصلا اون کار نداره، خود این مومیایی رو میگم،
مومیایی خمیر مایه است دیگه، این خمیره،
نه با خود
شیرین بیان همونه دیگه ها جواب، این به عمل اومده است، باید با چشمات ببینی نگاه کنی، اینا دیگه نمیتونم با زبان که توضیح بدم، برو نگاه کن. گرفتیم چی گفتم عمو جان؟ خب اینم شیره شیرین بیان با مولایی فرق، یعنی هر ستاش از شیرین بیان. گرفتین حرفام چی میگه؟ این داروی اول سرطان معده توضیحش هم دادم. داروی دومش چیه؟ سمی بود ها. وقتی میگم اینقدر یعنی از این بیشتر نباید بخوره. مسمومیت غذایی میده. میخوام با سم دیگه رو از بین ببرم. از باب حکم ثانوی، حکم اولی شرب سم حرامون. شفا در سم نیست، در حرام نیست. اما از باب حکم ثانوی تو باب تزاهم دفع افسد به فاسد. گرفتین چی گفتم؟ یادتون گرفت. حالا افسد رو به فاسد میخوام از بین برم. گرفتین چی شد؟ دو تا فاسدان جون هم بیافت. مثل که تو بحثه علوم سیاسی میگی اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. راست میگم. مثلا زورت نمیرسه به اون ظالم کلوب، مثلا ظالم بزرگ. زورت مثلا نمیرسه به شیطان بزرگ. حالا چند تا جک جونه بر دیگه یلش بپره. مثل اون گردن کلفت کره‌ای هم الهی بپره. الهی بپره. حالا بقیش به ما چه؟ حالا اینجا مومن هم، حالا اینجا هر دوش بده. این هم سمیه، سرطان معده هم بده. اما چیکار کنیم طرف ناپو نشه، یعنی نمیره. درست شد؟ اما آفرین. حالا میانیم با سم سرطانش عبه میبرد. ولی مقدار باید مشخص باشه. نه اینکه مسمومیت بیاره زودتر بمیره. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ آفرین. داروی دومش که سمش خیلی قوی تر. مامیران. در 24 ساعت یک بار یا اینکه دو بار اگه دارو نصفش کنی به مقدار 2 گرم کلن 2 گرم. حالا بذار تو کپسولای خالی در 24 ساعت 2 گرم پودر مامیران ضد سرطان پیشرفته معده است. پودر مامیرا تو 24 ساعت فقط 2 گرم بیشتر نه. حالا میتونی تو چند تا کپسول کنی مثلا
همون 2 گرم؟
بله بله، کپسولای خالی از داروخونه میخرم، از ژله روده گوسفنده. خب حالا ممکنه دو تا درش کنی مومنا که با آب قورت بده تو معدهش باز شام، تو دهن باز نشام، همه این گلو حنجره ها رو درگیر تو معده باز شام. باب بدم یه زنی میخواد که سر بخونه زود بره تو معده، درد به داغون میکنه این سرطان معده. دردای شکمیش ها که از شدت درد به خودش میپیچه، اگه کسی نباشه اشکاش جاری میشه. با این دوتا دارو دردش کم میکنی به 3 روز. الکی دیگه نمیخواد این مسکن بخوره.
مایه شکمی هم خوب
هست؟ بله.
مایه شکمی چرکی؟
نه نه نه، یه چیزی. پس اینم جواب. حالا چی میخواستم بگم؟ در مطلب ششم میخوام بگم بعضی چیزا خوبه واسه بعضی بیماریای خاص. اگر زیاده روی کنی بده. مثلا اینجا اگر زیاده روی کنی علاوه بر این بدبختی که مبتلا بود، مبتلا به مسمومیت غذایی هم میشه، بعد اسهال استفراغ میگیره طفلک. این خودش جون نداشت، حالا بی جونترش کردی که حال شرایط اورژانسی سخت میشه. حالا یکی دیگه از داروها چیه؟ خب یکم طبیعی مثال بزنم بعد یکم شیمیایی. مثلا فرض کنید مثلا سرطان خاصی هست به نام سرطان هوچکین. خب پزشکی جدید توش مونده. حالا بخوای اینه درمان کن. 4 تا دارو داره. حالا میخوام یکیش مثال بزنم. یک روز باید بیان مفصل توضیح. حالا یکی از این داروهای درمان سرطان هوچکین علیکم السلام چیه؟ بگو عمو جان. خردله. خردل مردم سس خردله میخورن خودشونه در به داغانا میکنن. حالا کم کم بهتون میگم، به مردم هم بگین اون نمیدونه. این آج آقا چقدر خوشمزه، 3 ساندویچ تو دهنم، چه پیتزای باحالی بود داداش، چه حالت عشق هست داداش. و اینجوری میگم گاهی با لباس شخصی میرم این وریبه، چرا این بنده خدا مریض شده اینجوری با هم صحبت میکنم. خب مادام این خردن
در درمان سرطان هوچکین بسیار خوبه.
هوچکین
رو
تازه
نمیده؟ نه دیگه صاحب، دیگه یه روز وقت اونه میگیره واسه این چیزا نخواه، سه تون میگه
کجای بدن
هستی؟ سر ببری، من که سوال نکنی یک صفحه بسه تون قصه مطلب نخواهی حرف گم نکنی که مباحثه اون گم نشه. پس مطلب شیشان چی بود؟ بعضی چیزا خوبه مثل بیماری های خاص که علم جدید توش مونده، ولی یادت باشه باید علم داشته باشی به نحوه مصرف دارو، اگر نه مریضت بدتر بشه. حالا مثلا خردل ضد سرطان هوچکینه، اما اگر کسی زیاده روی کند در مصرف خردل، اگر کسی زیاده روی کنه در مصرف خردل، به همه مردم بگو تفتکار بود، مبتلا میشه به سرطان خون. گرفتین همونجا چی میگم؟ حالا مردم به چپ و به راست به کپیرایت کورکورانه از غرب باشن گره بخور بخور. من رفتم مؤمنه، هم تو ایران بودم جای مختلف، هم نجف و اینا جای دیگه رفتم، حتی شهر رسول فی نجف الاشرف، ولی اینجا کعک میفروشه، اینجا دهین میفروشه، اینجا بغلاوا، اینجا شعریه، اینجا فلافل، اینجا هم که هستیم به ما چی کجا هستیم، اینجا هم که از چهار شهاده اون ولی میریم، المطعم الکجائیه والکجائیه، نمیخوام اسم ببرم وحدت به هم نخورد. ولی مومن هم چند مدل هم جو سس چینده، سس فلفل، سس چیز، سس چیز، سس خرده، هر که همزه خودش هم به شلغم شروع هم میخوره که بریز که بریز آجا من ارزونه دیگه 3000 تومان میدم هر مدل خاص میخواد. یادتون باشه مومن ها زیاد روی در مصرف خرده چی میاره؟ سرطان خون میاره. حالا مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید میخوام موضوع عوض نشه،
گاز خردل شیمیایی هست؟
گاز خردل شیمیایی ماده شیمیایی تو گیاهی ها اگه سیاه دونه پودرش کنید در مقابل آفتاب گاز خردل تولید میکنه. میگم سوال نکنید از موضوع خارج میشه. حالا اینجا مؤمنان یکی دیگه از چیزهایی که حتی شیمیایی باشه اگر مصرفشو ببری بالا آسیب زننده میشه، آسیب زننده میشه. مثل چی مؤمنا؟ اینم سلام برسون به پزشکای جدید. مثلا فرض کنید فیتات یه ماده شیمیایی، این فیتات رو وقتی که مستمر یا از اون حد خاصش بیشتر تجویز میکنن این فیتات رو بیشتر تو داروهای ضد سرطان تجویز میکنن. یه دارو شیمیایی بگو ضد سرطان. حالا اگر مصرف این فیتات سه برابر مصرف عادی شد، اینجا خود همین فیتات خودش سرطان زاست. گرفتی چی میگم؟ خود این فیتات که دارو شیمیاییه ضد سرطان تجویز میفرمایند پزشکای جدید تو بحث اونکولوژی سرطان شناسی تو قسمت کانسرها میگن مصرف همین فیتات دارو شیمیایی وقتی دوز مصرفش سه برابر میشه خود همین سرطان زا میشه. به اصطلاح عامیانه آج آقا من گفتم که ابروشو درست کن، زد چشمشو کور کرد، تفلک شد یه لامپی. این هم اصطلاح بچه تهرونی هم گفتم ابروشو درست کن، همون جونه بودم که چشمشو کور کرد. حالا اینجا گفتم سرطانشو خوب کن، نه اینکه یه سرطان دیگه جدید درست کنی. حرفا میگرفتی اما با مثال بچه تهرونی ها که گفتم این هم حالا برای اینکه دلتون نشکنه یکم حال بیان دو تا هم مطلب بگم که جیگرتون حال من اینجا یکم دلتون گرفت. حالا دو تا مطلب، گاهی بعضی بیماری های خاص هست داروهای عادی جواب نمیده، نه گیاهی، نه شیمیایی، نه هومیوپاتی، نه بحث نانو داروها.
که هزینش هم گرونه. اما یه چیز خیلی خوشمزه‌ای از فرمون امام صادق علیه السلام بود: ان العسل شفاء من کل سم. خب بیماری خاصی که دارو ندارن مثل چی؟ تشنج شدید مکرر غیر قطع شونده. مریض رو زمین ها دائما هم همجور کف میکنه دندونش فکش پاک میکنه اینا دائما ها نمیخوام اسم ببرم. عزیزان من میبینید داروی همین چیه؟ همون فرمایش امام صادقی که براتون خوندم: ان العسل شفاء من کل سم. حالا ان العسل الفلامشه که جنس بگیری مؤمنا چه عامه شمولی همه عسلای طبیعی گرفت که فیه شفاء للناس. حالا یک دونه از این عسلا مربوط به مباحثه ماست. کدوم عسل؟ عسل طبیعی گز انگبین وحشی داروش هم. هر 8 ساعت یک بار بهش بده. قسمت های گیجگاهی ملاجش رو یک ماساژ ملایم با این عسل بده، یا به صورت زمان یا پومان. اون مریضی که سالا اونجوری این میلرزید و خوف میکرد فکاش و اینا چشماش اونجوری اینجوری میرفت و ایوری برد، کم کم بلند میشه، کم کم واسهتون راه میره. بعد یه مدتی حرف گم نکنی، یه مطلب خیلی مهمی تذکر دادم. سلام به همه متخصصین روانشناسی بالینی برسم. دارو ندارم. انواع آمفتامین ها، مشتقات تریاک مورفین میدن، یا انواع کارتون ها و آمپول های استیرویدی میدن. تفلک همجور بیشتر نمیشه اما درمان نمیشه. چون این تشنج های شدید مکرر، ما تشنج 50 نوع داریم و سردرد های خاص، سردرد 60 نوع داریم. این با همه اینها فرق. یادتون باشه داروشونم اینجا نوشتم مؤمنان. خب یکی دیگه هم بگم که خوشحال بشین مؤمنان، دیگه شیرخشکای وارداتی که یا مفت قاطی لبنیات مردمه، اکثرش هم تاریخ مصرف گذشته شیرخشکای وارداتی. حالا اینجا اگر یه مادرجانی بود به عللی از علل یک مرتبه شیرش کم شد، هرچی دارو اینها هم بدیم مثلا فرض کن تأمین نشد، یا بچهش خیلی پرخوره، حالا اینجا چی کار کنیم؟ آیا جایگزین طبیعی برای شیر مادر هست یا نه؟ بله کرد. نزدیکترین جایگزین طبیعی برای شیر مادر چیه؟ اسلام ولایی 2 چیز رو فرموده. یک، شیر دایه، یعنی حضرت خانومی که مسلمه، مؤمنه، طیبه، صالحه، عاقله. حالا همچی زن شیردهی پیدا کردی ای به بچه شیر بده، نه زن دست و پارچلفتیه بقیهش چند تا نقطه بزن، چون شیر اثر گذاره. این همه روایات اهل بیت داریم که توضیح فرمیدن. پس دایه درست حسابی یعنی بچه آدم. دومین چیزی که نزدیک به شیر مادر هست بحث شیر چیه؟ شیر بزه. تنها شیریه که نزدیک به شیر مادر. اصلا بیایتون باشم
حالا اینجا یه بار من و شمایی بگیم تو شیرها بهترین شیر برای انسان چیره؟ شیر تازه گاوه سالم، پستونش هم سالم، شیر تازه دوشیده شده باشه که الحلیب همجور تازه که هنون گرم رو بخوری حافظت هم قوی. تو گوشتا بهترین چیز گوشت گوسفند، ران گوسفند مردم، زراع گوسفند خواص که میخوان پاشون رو جاپای رسول الله بذارم، احیاء سنت رسول الله. حالا ما داریم حکم ثانوی داریم، داریم میگیم اگر مادره به هر نحوی از انها شیرش به هر نحوی زیاد نمیشه، حالا اینجا چیکار کنیم؟ بچه بمیره از گرسنگی یا شیر خشکای وارداتی بدیم که آتش قله؟ که بحثای بیوتروریسم هم هست، ترورهای نامرئی. حالا اینجا میگیم جایگزین اسلام گذاشته، دایی خوب انتخاب کن، اینجا هم شیر بز. برای بیماری های خاص دیگه هم اینه به کار میبریم. بله مثلا اگر یک خانومی هم آرتریت داره هم آرتروز داره هم استئوپروز داره، یعنی هم التهاب مفصل داره هم سایدگی مفصل داره هم پوکی استخوان، اینجا میگیم صبح ناشتا این مادر جان شیر بز رو با 7 عدد انجیر بخوره. بحث حلیب الماعز و بحث چی؟ تین که تو روایاتش یه میگه هر طرف انجیر نوشته شده بسم الله القوی به حال جلد 66 چاپ اسلامی تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید، بسم الله القوی هر طرف انجیر رسیده نوشته شده بسم الله القوی. حالا مباحثه خودم یادتون باشم، پس ببینید یک بار میخوام حکم اولی شرایط عادی بگیم، رجوع به ادله شرعی میکنم، میگه بهترین شیر تو شیرها چیه؟ شیر گاوه سالم، یعنی جنون گاوی نداشته باشه، تب برفکی نداشته باشه، پستوناش هم زخمی نباشه که ما بخوریم تب مالت بگیریم، همه شرایط رو به راه باشه. بعد حافظه هم یکم ضعیفه، میگیم تازه جوشیده هنو گرنا بخوری هم حافظه بریم، اینه میگیم حلیب کمرت در به داغانا ازدواج شهری و قانونی کردی، حرکت و برکت داری ولی برکت کلا برکت بقال عربا باش، ولی که بسه باید چی چکش کردیم؟ حالا امام صادق فرموده الحلیب مع العسل، این شیر تازه جوشیده شده گاو رو مخلوط با عسل طبیعی بخور، عسل طبیعی تا حالا بذار یه عسل خاص، چه عسل خاص مؤمنا؟ عسل گبن بذار، حرفا رو گم نکنید، طبیعی ترین گیاهه تو فعالسازی سلولای بنیادی و جایگزینی سلولای جدید به جای سلولای مرده. اگر کسی آزمایش اسپرم داده اسپرمای مرده درد داغونش زیاده، اسپرمای سالمش کمه، از من آب کمر ما آب وحرش در به داغنا ازا تقیر ما آب وحرک. حالا اینجا الحلیب مع العسل قربون امام صادق، دنیا میخوای امام صادق، آخرت میخوای امام صادق، حل میخوای هم با حوریه بهشتی حل کنی هم با زن شرعی قانونی، باز بیا امام صادق. نمیخواد سکسولوژی به غرب و شرق مطالعه کنی که لات چال میدونی بشی، بخوای انسانیتت، آدمیتت، فهم و شعورت باقی باشه بیا در خونه ولایت تا عشق حلال داشته باشی، مبتلا به عشق حرام نشی. صفا کردی بچه های ولایت، این هم دیگه خیلی حزب اللهی شد، خواستم خوشحال بشی این دوتا رو گفتم. مطلب هفتم بعد آقا جان نه نه جو چای و قهوه و شکلات و کاکائو و نسکافه دم کرده دم کرده آفرین بله. اون کسیه که پوستش هم تخریب شده، مثلا خوردگی پوست داره، گرفتی چی گفتم؟ یا مثلا یه جوری شده این پوستش در به داغانا، مثلا چاله و له و له ورده شده، یا زخمای بدخیم داره،
گوده مثل کانگرن یا قنقریا. حالا میگم اینا رو، نمیدونم حالا اینجا هست یا نه. یکم صبر کنیم مؤمنا، اینا رو واسه تون انشالله میگم. اگه اینجا نگفتم چون سوال کردی اون جواب تو بنام عمو جان، در رابطه با دو روز قبلمون هم هست. مثلا اگر کسی زخمهای متعدد داره بخواد زخماش جوش بخوره، اگر کسی زخماش عفونیه، اگر کسی زخماش عمیقه و تو پوستش چاله شده، چاله اینه کسایی که دیابتی هستن زخمای قانقاری دارن، گوده پوست و عضله رفته به استخون، آنه که استخونش سیاه، این دکتر بگه پات قطع کن، این هم کاری نهتی به چپ و براز پا قطع میکن. گرفتی چی گفتم؟ قربون هست زهرا با زهرا باش تا ولایت بر غرب و شرق داشته باشه. این داروشیه دو کلم، سبزی خرفه لهش کن، هم تازه لهش کن، مخلوط با عسل گرم، بغلت الزهرا، بغلت المبارکه، بغلت اللینه، این مخلوط با عسل طبیعی گرم کن، بذار تو همین زخم عفونی، زخم قانقاریا که تو روایات شیعه میگه خارجی یا کانگرن میگن. شما ناراحت نشید تو عربی میگی ازال تقصا کنین حرق کبل کس، بابا اینجا انگلیسیه هیچی سرش نمیشه، اینجا سه تا ساکن کنار همه، یعنی این گش هم ساکنه، رش هم ساکنه، نونش هم ساکنه، حالا باید این لفظ قلم به سلومبه رو تلفظ کن. انگلیسی و فرانسوی اصلا ادبیات گرامر نداشتن، این چهار مثقال هم که دارن ایرانی ها وسشون نمشتن، حالا وسه ما فیگور میگیرن، گرامر انگلیسی گرامر ایرانی ها نمشتن. حالا بخونه میشستن، حالا به ما چه اینجا تو کتاب هایی، حالا یادتون باشه داروش نمشتن، قربونه حزه را برن. فهماش محصوم گم نکنی ها، سبزی خرفه 99 بیماری درمان میکنه. نمیدونم اون روز تو اون 35 تا اینه گفتم یا نه، فکر نکنم گفته بودم، حالا آقا پرسید جواب دادم. چند تا تا حالا شماردم مؤمنان؟ هفتمیش، هفتمی امام رضا علیه السلام. مؤمنا بذار اینو بگم دیگه،
فردا بگم
حاجی، این ده دقیقه رو بگم، راضی رئیسم راضی باش، شما رئیسم راضی باش، ده دقیقه، ده دقیقه. مؤمنا من حوصلم سر میره چون اینا خیلی شلوغ و پلوغه، حوصلم سر میره همراهم بیارم، میخوام بندازم تو کاغذهای بایگانی، ده دقیقه صبر کنیم من اینا رو تون بگم، یه مطلب مهم من میخوام آخر بگم تو بحث بیوتروریسم. بله
من ممکن داغ بکنم،
اشکال نداره، آب خنک، آب خنک یکی، آب خنک داروشه، یکیش هم یاد پیغمبر رحمت، مجل فرجان، یاد پیغمبر اکرم. چرا؟ چون مجلس رسول الله، مجلس کان مجلس و مجلس حلم، مجلس حلم، حلم یعنی صبر بسیار. حالا مؤمنا مجلس رسول الله کان مجلس و مجلس حلم و صدق و امانت، من روایت ها دارم میگم، حالا مؤمن ما میخواییم احیاء سنت رسول الله کنیم، تعلیم و تعلم صحیح، تربیت صحیح، رفتار مثبت، اخلاق حسنه، احیاء سنت رسول الله. مؤمن ها صبر بسیار، ممکنه به چپ و به راست قرب و شرق هم به تهمت بزن، محل ندهم، هرچی میخواین عراجیف بگم بگم، من که خودم میدونم مسافر، عجل حتمی من میرسه، پس در همین پارخطی که موجودم تو دنیا بارمه ببندم موسا آخرت که داره باقیه، اینجا فقط قنطره جسره، میخوام پل عبور کنم، حالا میخوام تحویلم بگیرم، میخوام کسی لگد بزنم، کسی تعریف، صبر سالهای قبل از ظهور امام زمان علیه السلام، سنین الصبر روایات ده. بخ صبر در هر چهار زمینه، صبر بر اطاعت، صبر بر ترک معاصی و گناهان، صبر بر عدو و دشمنان، صبر بر سختی ها و بلاها. حالا برای که خستگی جناب مهندسم دره، ببین مؤمنا، من مبتلا به شما، شما هم مبتلا به منی. گفتی چرا؟ چون علممون تحصیلیه. قربون معصوم برم، علمش لدنیه، خزان علم. حالا ما همه با هم مساویم، هر دو هم مبتلا به هم. من باید صبر در مباحثه داشته باشم، شما باید صبر در شنیدن. ناراحت نشینا، سنین از صبر. برای اینکه از جامعه جهانی عقب نمونی، جلو هم باشی، غرب و شرق گدات باشه، تو گدای غرب و شرق نباشی، اهل تحقیق پژوهش باشی اما گدا نباشی، چون ما تکدی در اسلام نداریم، گدا پروری ما نداریم. حالا اینجا تون بگم واسه شما، مطلب هفتم که امام رضا علیه السلام در رابطه با ماه سوم رومی از ماه بهار، از فصل بهار بیان فرموده، میگه ایار ایار، میگه این ایار رساله ذهبیه، این ایار 31 روزه، 31 روزه این ماه سوم بهار تصفیه هوا میشه و جریان‌های هوایی بادها رفت آمد دارن. بعد امام رضا علیه السلام میفرماید بنابر رساله ذهبیه، میگه این 5 چیز رو نباید تو ماه سوم بهار بخوری. 1. شوری، خیار شور رو نام شوری یا چی، نه و هر چیزی نمک نیست. 2. گوشت غلیظ، گوشت غلیظ مثلا سرخ کردنی. 3. گوشت دودی، به اصطلاح شمالی ها مثلا ماهی دودی. بابا جون ماهی دودی اصلا خودش سرطان معده میاره، حالا ماه سوم بهار که دیگه بدتر همون. 4. گوشت گاو، همیشه مکروهه، بهترینش شیره گاوه، اما گوشتش نه به درد نمیخوره، مگر برای بعضی بیماریای خاص، مثلا کسی به حق داره، حالا اینجا برای درمان به حقش مثلا ورق و سلق، برگ چغندر با گوشت تازه گاو خورش درست کن که به حقش خوب بشه، یعنی لکهای سفید سطحی پوستش خوب بشه. اما همجور به عنوان جیره غذایی تو سبد غذایی خانوار باشه، نه مکروه. حالا اینجا حضرت دوباره تکرار میگه در ماه سوم بهار گوشت گاو نخور. حالا اگر آدم ترک چهارده معصوم کنه، بعد کپی رایت کورکورانه هم از غرب و شرق کنه، فست فودها، غذاهای صنعتی، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، بعد اینجا مؤمنا گوشت چرخ کرده مثلا گاو مونده، تازه این خدا پیغمبر سرش بشه، 15 الی 25 کیلو گوشت گاو رو باید تبدیل کنه به 90 تا 100 کیلو سوسیس کالباس، اون بقیه چیا میریزن؟ برو نگاه کن چیا میریزن. حالا این گوشت گاوه مونده و آتشقالای دیگه اضافهش تو میخوری؟ اینم با روغنهای چند بار مصرف، که خود روغنهای چند بار مصرف سرطان زاست. خیال کنی این پاتیل روغنش میریزه دور، باز دیگری هم بیاد تو همین ساخت رو، باز دیگری دیگه هم بیاد تو همین، شک داری برو نگاه کن بالا، باز شخصی پول بده ولی نخور. عزیز من، من و شما انسانیم، شما این سوسیس کالباسو جلوی گربه و سگ بنداز، اگه خورد من به جایزه میدم. ما انسانیم عمو، چرا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کنیم، خودمون مبتلا کنیم؟ حالا امام رضا فرموده گوشت گاو نخور، مخصوصا ماه سوم بهار، بالاخص گوشت گاو مونده. چرا گفتی مونده؟ چون گوشت گاو مونده بیماریای میاره و انگلای خاصی میاره، از جمله بیماری پوستی خاص، یعنی بیماری جرب میاره، به اصطلاح ایرانی ها گری میاره، واگیرم اصلا
به اصطلاح پزشکی جدید تخصصی پوست و مو به زبان فرانسه میگم تو پزشکی هم بیماری گال میاره. گال
مجبوری هم پول بدی هم جون بدی. حرف امام رضا رو گوش کن، قربون این امام رؤوف برم، حرف عالم آل محمد گوش کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجام. پنجمین چیزی که نباید بخوری اینه شیره. کدوم شیره نباید بخوری؟ شیر پرچرب. پس در ماه سوم بهار اطلاق فرمایش میگه شیر نخور. تو هم بگو چشم. حالا مقتضای سنت فرض کن 40 به الی فوق، 40 الی فوق نباید غذای پرچرب بخوره. دسم، چربیای حیوانی، صاف کردنی و مانند، مثلا شیر پرچرب به طریق اولا نباید بخوری. وقتی میگه نفس شیر رو نخور چش، پرچربش میشه به طریق اولا نخوری. دست در نکنه، ممنون. به شما عرض شود که این فرمایش امام رضا علیه السلام هفتمی. حالا مؤمنان 8 و 9 و 10 گفتم صد داشته باش مجلس و حلمن شما رو دوست دارم. جویدن خوب غذا. آنها یکی از بیماری های شایع داخل و خارج کشور که بحث دیابتی است، مخصوصا نوع 2 قند خون شیرین. حالا یکی از علل ایجاد دیابت چیه؟ پرخوریه. یکی دیگه چیه؟ کم تحرکی. یکی دیگه چیه؟ چاقی شکمی. ساعت در که وارد شدم اول شکمم سلام کن بعد تنم بیاد. خب چاقی شکمی یکی علل دیابت نوع 2. حالا یکی دیگه هم هست، مردم نیست زندگیشون ماشینی شده، سلامتیشون یادشون میره، با عجله غذا میخورن، نجویده، دوتا گاز میزنه، قورت میده، به ضرب آب میده پایین، هم معدهش سرد و رطوبی میشه، اختلالات دست و گوارش میگیره، هم مؤمنا دیابت میگیره. یعنی چی آجا؟ یعنی جویدن خوب غذا، جویدن خوب غذا کاهنده قند خونه. حالا نجویدن خوب غذا قند خونت میاره بالا. حالا اگر چرا میگیم غذا رو خوب بجو و یکی از مستحبات جید المزق، باید غذا رو خوب بجوی. جید المزق تو روایاتش اینه، خیلی فواید داره، هم ناراحتی های غیر عضویه معده و روده نگیری، یبوست، سردل، ترشاد، تخمه، پوده، ریفلکس، همین بیماری های غیر عضویه دست و گوارش نگیری، هم مباحث خودم قند خون نوع 2 دیابت نوع 2 نگیری. این کلمه جدید شنیدین یادتون باشم، جویدن خوب غذا مانع دیابت نوع 2. حالا حاج آقا تو طب سنتی میفرمایند، اونشون که شیعه اثنی عشریان میفرمایند، بقیه میگویند. حالا اینجا این که میگن یه تیک سیرابی بردار بجو، نیست جره، تو میخوای بجایی خیلی باید بجایی تا بتونی لهش کنی. جویدن سیرابی یکم، مثلا اندازه یک قاشق سیرابی گوسفند به مقدار کم برای هضم غذا خوبه. چرا؟ چون بس میجویی آب درد و قورت بری، یعنی له نشده. اینه تو طب سنتی میگن، طب مکمل یا آلترناتیو به اصطلاح انگلیسی لهجه آمریکایی. حالا یک کسی چرا این جویدن زیاد غذا به اصطلاح خودمون سامانه دفاعی بدن اسکنش کنه، یعنی شناساییش کنه که چه مقدار بزاق آنزیم دهان و چه مقدار اسید کلوریدریک معده ترشح کنه به خاطر آلارمی که بده به درستی. این دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی این آلارمی که بده به درستی به گیرنده H2 معده، به گیرنده H2 معده مسئول ترشح اسید معده است، اسید کلوریدریک معده. پس بخشی از هضم غذا در دهان انجام میشه، گزاق دهان، آنزیم دهان، این قدرت گزاقی زیر زبان تحریک بشه، ترشح مناسب باشه با غذایی که میخوری، چون یک سوم هضم غذا در دهانه، یک سوم دیگه هضم غذا در معده است. باز این گیرنده اشتوی جدار معده بعد از اسکن و شناسایی که چه غذایی وارد معده شده، درصد ترشح اسید معده فرق، اینم یک سوم دیگه از هضم غذا. هضم غذا، هضم نهاییش در کبد جگرسیاه، انگلیسی ها میگن هپا. این کبد یا جگرسیاه 500 تا کار برای بدن میکنه، یکیش هضم نهایی غذاست. خوب تو ذهنتون مون عمو جان، چرا اسلام میگه این غذا رو خوب بجو؟ علمای سالم میفرماین مستحبه، بخاطر اینکه هم عالمن هم عاقلن، دوست دارن مردم عاقل باشن در ارتباط با رئیس العقلا باشن که معصومه، که همگی در ارتباط با خدا باشن، الله جل جلاله که رؤوف بالعباده، چون خالق عقله. ماشاءالله ماشاءالله، با عقله که به درجات بهشتی میرسی. عاقلانه بخور، زندگی کن تا عاقلانه محشور شوی در بهشت. بهشت جایم عقلا هست، عقلایی که صالحین مخلصین مخلصینن دارای نفوس مطمئنه. حالا اسلام ولایی وقتی میگه جید المز، علمای صالح میگن مستحبه، بعد میگن بازم کمک بهت میکنین، 4 تا کاتالیزور مجاورتی که کمک به هضم غذات کنه. میگه بعد از غذا یه مختصر که قدم زدی، مخصوصا بعد از شام، اتعشه و اتمشه به قوله فرمایش حق عراقی ها، درود بر شیعیان عراق، کشور اسلامی متحد با عجم پیرو ولایت حق مولا صاحب الزمان. حالا این عرب و عجم متحدن، وحدتشون پیرامون اسلام ولاییه. حالا اسلام ولایی فرموده بعد از غذاهاتون یه مختصر رابط، مخصوصا بعد از شام، اینکه بعد از نهار اتقده و اتمده، نه اینکه کنار سفره لم بدی، نه، باید حداقل 7 قدم را بری. این 7 قدم تو روایات شیعه هست. خب یه قرارداد صدام بری بیای 7 قدم شده دیگه، دیگه حداقل زود کنار سفره دخو نری، به قول سبزواری ها، داورزنی ها، فرومدی ها، مزینانی ها، دخو نری کنار سفره. دخو رفتن همان اون سرسوزه معده یا هارت بون و ریفلاکس، برگشت اسید معده، همان اخواب باشی، فضای انتهای حلق تلخ. حالا اینجا مؤمنم غذا رو خوب جویدی، بعد از غذا یه مختصر قدم زدی، اگر قرارداد صدام بری کمک به سفره کنی که جمع شد، یه قرارداد صدام بری بعد یه تجدید وضو کنی، بعد از وضو گرفتن مستحبه، یه آیت الکرسی بخون، بعد زکات وضو رو بدی که یه دعای دو خط و نیمیه، اللهم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک و الجنة. این زکات وضوته، اگر زکات ندیم نمازت بالا نمیره، چون زکات رشد نموه، باید هم نماز رو اقامه کنی هم زکات بدی. یادتون باید چی گفتم؟ زکات وضوتو باید بدی. این دعایی که گفتم 9 تا سند تو کتب شیعه داره. میگه چون نمازم بالا نمیره حاجا، خب زکاتت نمیدی. زکات لکل شیء زکات، زکات وضوت همین دعاییه که گفتم، تو کتب شیعه 9 تا سند داره. اللهم انی اسالک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک و الجنة و تمام مغفرتک. تا والجنت 7 سند داره و تمام مغفرتت اونم 2 سند داره، رو هم رفته میشه 9 سند. خب حالا این کاتالیزورهای مجاورتی خوراکی دیدی، قدمات هم زدی، همه اینا رو با هم انجام دادی، بعد حالا مؤمنان چیکار میکنی؟ مؤمن خرمای رسیده شیرین. دو، نبود سیب رسیده شیرین. دونه دونه اینا روایت. نبود خربزه رسیده شیرین. نبود انار رسیده. تو روایات شیعه این چهار تا رو میشماره، جاهای مختلف میگه فواید زیاد داره. یکیش هم چیه؟ هاضم غذاست، کمک به هضم غذات میکنه. به اصطلاح امروزی ها تو بحث شیمی مواد و شیمی عالی چی میگی؟ میگی کاتالیزور مجاورتی. کاتالیزور شیمیایی نیست، کاتالیزور مجاورتی. نقش مستقیم در هضم غذا نداره، اما سرعت به هضم غذا میبخشه، به خاطر اینکه هم کلروفیل داره، هم سبزینه داره، هم مسائل دیگه ای که هست در این رابطه، خیلی فواید دیگه هم داره. اینم این کلام. مطلب نهم، بالاترین تهدید امنیتی در ایران و عراق که دو کشور دارای شیعیان متمرکز خوبه که خار چشم دشمنان غرب و شرق و خار چشم صهیونیست بین الملل. حالا تهدید سرزمینی یا بالاترین تهدید امنیتی، اقوام مختلف سر بعضی مسائل مثل مهاجرت، مثل آب، مانند اینها و مثل سرازیر شدن از روستاها و شهرستانها به شهرهای بزرگ و زیاد شدن افراد و مساحت حاشیه نشینی، تهدید امنیتی واقعی اینه. ایران و عراق باید حواسشون رو جمع کنن و معادله رو برعکس کنن تا از این تهدید امنیتی نجات پیدا کنن. لذا گوییم تنوع قومی، تنوع قومی و نژادی و مذهبی در یک کشوری یک فرصته، اما باید مدیریت در بحران و مدیریت در زمانهای خاص، چطور در فوریت‌های پزشکی یا اورژانس میگیم زمان طلایی، فرصت طلایی. حالا کشور ایران و عراق در آخر زمان زمین سازان تشریف فرمایی مولا صاحب زمانن و تشکیل پایتخت حکومت مهدوی مهدی منتظر در شهر کوفه است، باید رعایت مدیریت‌های خاصه مثل مدیریت در بحران، مثل مدیریت تهدید امنیتی، مثل مدیریت برگشت مهاجرت از روستاها به شهرها، عکسشو باید عمل کنی، عین یک مهندسی معکوس که تمام افراد اجتماع از عرب و عجم با همه اقوام و مذاهب تحت مدیریت خیر اسلامی قرار بگیرن، به نوع مدیریت خیر امام عادل یا حاکم شهر یا ولی فقیه صالح، که زمین سازی شود برای مدیریت خیر جهانی مولا صاحب زمان. تک تک افراد عین کارگران یک کندوی زنبور عسل، هر کسی باید وظیفش درست بشناسه، به درستی عمل کنه. همگی باید در اطاعت ملکه اسلام باشن که سیدت و نساء العالمین، سیدت و نساء اهل الجنه فاطمه الزهرا، همه باید در اطاعت ولایت فاطمی باشن. شما هیچ زنبور نری، شما هیچ کارگر زنبوری از کلونی زنبوران عسل نمیبینید که مخالفت کنن یا تمرد و سرپیچی کنن از فرمان ولایی ملکه زنبور که به اذن خدا اوحا الیه. حالا اینجا مؤمنان دریافت کننده الهامات ربانی، اولین حلقه واسطه فیض الهی که اسم اعظم ذکریا زهرا یا فاطمه است، و ولایت فاطمی محیط بر ولایت نبوی و ولایت علوی، تمام اینها یگان الگوی واقعیشون فاطمه زهرا است، چون حجت الله بر ایناست. نحن حجج الله عليكم و جدتنا فاطمه حجت الله علينا. مولا صاحب زمانی که منتظرش هستی میفرماید ولی فبنت رسول الله اسوه حسنه. پس مدیریت های صحیح را یاد بگیر، در هر رده‌ای که هستی عامل به عمل خیر باش تا زمینه محبت و لطف ویژه مولا صاحب زمان را دریافت کنی، زیرا که مولا صاحب زمان برای محبینش محبت رحمته، اما برای ظالمین و کفار حربی و مفسدین فی الارض و منافقین محارب چیه؟ نقمته، نقمت. آخرین مطلب، دشمن در شگردهای کاریش در سالهای اخیر استفاده میکنه از دو چیز: یک، براندازی آرام حکومت دینیه، یعنی مثلا در عراق اسلامی آیت الله عظما سیستانی نباشد، خاندان حکیم نباشد، خاندان بحر العلوم نباشد، حوزه علمیه بیش از 1000 سال شیعه نباشد، یعنی اسلام ولایی نباشد. در ایران اسلامی براندازی آرام حکومت دینی این است که ولایت فقیه نباشد، نه خامنه ای باشد، نه خمینی باشد، نه شهید مدرس باشد، نه آیت الله شهید بهشتی باشد، نه آیت الله شهید دستغیر، نه آیت الله شهید اشرفی، نه آیت الله شهید مدنی. یعنی شیعه در اسلام در ایران و عراق نباشد. اسلام ولایی که خدا راضیان. پس نقشه برانداز آرام حکومت دینی این کار اول صهیونیست بین الملله. کار دوم صهیونیست بین الملل، چون تو استدلال، چون تو دلیل، چون تو علم و یقین کم میاره، حالا بحث تبلیغات مسموم و شانتاج تبلیغاتی بمونه، بحث تروره، یعنی حذف فیزیکی افراده. حالا که نتونست تخریب شخصیت کنه، لااقل ترور شخص کنه. حالا ترورها گاهی مرئیه گاهی نامرئیه، مگر خیلی حواست جمع باشه. بحث بیوتروریست در این قسمت. حالا یکی از چیزهایی که در بحث بیوتروریست صهیونیست بین الملل از طریق آمریکا، انگلیس، اسرائیل انجام میده در ممالک اسلامی از جمله ایران و عراق، این مطلبیه که الان میخوام خدمتون عرض کنم. پروژه مخفی دست شما رفته، پروژه مخفی پنتاگونه. در آمریکا مؤمنا حدود 25 تا 30 تا مؤسسه اخباری هست، اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی، حراستی، حفاظتی، مامانندو. حالا یه بار بنگاه اطلاعاتی کیسینجر، یه بار پلیس اف بی آی آمریکاست، یه بار بنگاه دیگه هست، تا میرسی به اشلان، تا میرسی به پنتاگون، قسمت مرکزی وزارت جنگ آمریکا. حالا مؤمنا یک پروژه مخفی داره، خواهم بیوتروریسم میگم، یه پروژه مخفی داره پنتاگون. اسم پروژهشون هست فان وکس. در این پروژه فان وکسشون کارشون چیه که اینقدر هم بودجه خرج میکنن؟ برای دین زدائی، دین زدائی از جوامع شیعه متمرکزه. شیعه متمرکز، کشور ایران، کشور عراق، کشور بحرین و دره کشمیره که از این ور به جونش و
وهابی پاکستان میندازن، از اون ور به جونش گاوپرست هندو، گاهی هم فلفلش زیاد میکنن نجسخارای هند، سیک ها. حرف هم میگیرین چی میگم؟ حالا اینا متمرکز شدن که دین زدائی کنن از این جوامعی که شیعه متمرکز داره، بقیه جاهای دنیا شیعه پراکنده است. چی کارا میکنن؟ میان مؤمنا، من اینجا برای شما شش مطلب نوشتم. یک، ویروس القائی بر روی ژن به نام VMIT2، همینی که نوشتم علامت اختصارش، ویروس VMAT2. میان این ویروس القائی رو بر روی ژن انسانی تعبیه میکنن که شخص انقلابی دیندار را تبدیلش کنند به شخص بی تفاوت، بی مبالات. بودجه‌های میلیاردی خرج میشن، دارم اینجایی که بگم تونتون رد میشه، یا تبدیل شه به فرد مذهبی ظاهربین سست عنصر. گرفتی نه جون؟ کسی که منتظر امام زمانه، منتظر قدرت اسلامه. مولا صاحب الزمان اشجع الناس، اعلم الناس، احکم الناس، اعدل الناس. پس این افراد باید چی باشن؟ صالحین باشن. چهار نسبت شجاعت که باید داشته باشن. تو بحث بیوتروریسم میخوام بگم، از جایی که به چشم نمیاد. دومین ویروس روی ژن عفت کار میکنند. بیش از 31,000 ژن انسانی شناسایی شده ها، بحث ژنوم انسان 31,000، یادتون باشم تو بحث های تخصصی ژنتیک. حالا 11 جلد کتابش اومده، 10 جلدش ترجمه شده، جلد 11 هم هنوز به زبان انگلیسی بیکتره. میخوام بگم مؤمنا، یکی دیگه از کارهایی که دارن کار میکنن رو ژن چیه؟ عفته، که ترویج بی عفتی، پاچه برمالیده، تاج خروزی و باز بلنگی، بلنگاری زیاد بشه. سوم، مؤمنا روی ژن ترویج رباخاری. یه بار عادت زشته، یه بار رفتار منفیه، یه بار حروم لغمگی شخصه، از باب اینکه عبدالبطنه، شمک عبدالله نیست، عبدالبت، یه بار دیگه عبدالفرج میشه، باز عبدالله نیست، یه بار دیگه عبدالخیاله، عبدالخیال میشه. خیالات باهی، تشدیدات خیالات، مالی خولیا که بیماری روانی. یه بار دیگه مؤمنان میان تو بحثای اجتماعی ترویج حرام میکنن، مثلا مال حرام، تو مردم از این طریق حرام لغمشن. مثل چی عمو؟ مثل قصب، مثل دزدی، مثل حقوقهای نجومی، مثل بیت المال رو بیت الامال میگیره و قارت بیت المال. سیاست بلند نیستم، دارم اینه توضیح میدم. گرفتی این مؤمنان چی گفتم؟ یکی دیگه چی عمو؟ تغییر غذای مردم، تغییر غذای مردم. از غذاهای طبیعی حلال طاهر طیب به چیزای رو میارن که نه غذا هست، نه ریزم و غذی هست، نه غذا اصلیه، نه غذا کمکیه، نه غذا فرعی. و چی چی هست؟ اسانسای شیمیایی 70 نوعه که 20 بیماری میاره. مردم هر روز دارن ملاچه ملاش میخواد، فلفلک ها نمیدونن این دیکته دشمنه. حتی حتی از این بدترش که آوردن گوشت های حرومه، مثل گوشت کوسه، مثل گوشت خوک، سوسیس کالباس های وارداتی هست، پی خوک، گوشت خوک داره. حتی شکلات های خارجی بعضی هاش هست، پودر استخوان خوک داره. گوشت خوک، پی خوک، پودر استخوان خوک، بی غیرتی در مردان و بی عفتی در زنان میاره. حالا پشتبند اینها هم موسیقی های مبتذله، چه کنسرت ها باشه، چه سمفونیک ها باشه و مانند او. آخه چرا باید فریدون اینجوری حرف بزنه چرند و پرند بگه؟ آدم که نون امام زمان میخوره چرند و پرند نمیگه. گوش کردن موسیقی مبتذل و تکرار او به قدری بی غیرتی در پسران و مردان میاره که اگر یه خبیثی جلوی چشم این مرد بی خاصیت با این ناموسش زنا کنه غیرت به خرج نمیده، یعنی از حیوان پستره، یعنی از خروس خونش هم پستره. خروس همسایه رو نوک دیوار بیاد، خروس خونه شما میپره اونو زخمیش لطه پارش میکنه. تو چرا نگاه چپ به مرغ ما کردی؟ کسی که موسیقی مبتذل علت دوام گوش بده به قدری بی غیرت میشه که جلوی چشمش زناکار به ناموسش تجاوز کنه غیرت به خرج نمیده. اینا کارهاییه که در براندازی آرام حکومت دینی و جزء پروژه های مخفی پنتاگون هست. تو بحث تغییرات ژنتیکی، تو بحث تغییرات رفتارهای فردی و اجتماعی، تو بحث تغییرات اخلاقی، تو بحث تغییرات ادبی و فرهنگی، تو بحث دین زدائی و اسلام ورچپه، اسلام وارونه، اسلام اصیل که اسلام ولاییه، افرادش همه چیان قلباشون عرش الرحمنه، محل دریافت الهامات ربانیه. اما دشمن با شگردهای براندازی آرام حکومت دینی و تاکتیک های اقناعی که تو علم اصول، تو کفایه، مبحث تنبیهات استصحاب، تو تنبیه دوازدهم از تنبیهات استصحاب که استصحاب الزامی و استصحاب اقناعی خوندی، تو بحثای علوم سیاسی و دانش استراتژیک، حتی تو تبلیغات انتخابی ریاست جمهوریای جهان، از جمله اینجا بحث چیه؟ بحث اقناعیه. یعنی استصحابات اقناعی با عین قاف که طرف خودشو قانع میکنه، اصلا کار به این نداره، این مطلبی که میگه یا این کاری که انجام میده حق یا باطل، اصلا کار به این نداره، فقط میاد خودش رو اقناع میکنه و الزام میکنه دیگران رو به حرف اقناعی خودش، کار به حق نداره. قربون امام زمان مظلوم برم، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. الان مؤمنات تو تبلیغات غرب و شرق تو مسائل ریاست جمهوری میگن تبلیغات باید به نوع اقناعی باشد. نمیدونم شما شنیدین یا تو علوم سیاسی و دانش استراتژیک اصلا کار به حق و باطل ندارن. قربون مظلومیت چهارده معصوم علامه صالح شیعه برم، میگه عمو جان حق محور باش، خدا محور باش، تکلیف مدار باش، حق گو باش، واقع بینه، دارای آینده نگری صحیح باش. نمیگه وراجی کن، لفاظی کن، کلا سر مردم بذار با الفاظ در پیتی. سلام به فریدون برسان و بگو کاوه آهنگری هست، و سلام به رهبر معظم برسان، بگو حجر ابن یزید ریاحی، حر ابن یزید ریاحی و همچنین حجر ابن عدی و همچنین عمار، این العمار ریاتون باشه مومن و عمار یختو، اگر نوکر عمار میخواین هست، ولی عماری در کار نیست. اگر عمار در کار بود اینجور هر کسی نمیامد شره بر بگه و سر مردم و کلا بذار. اللهم صلی علی محمد.